در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تو چراغ آفتابی، گل آفتاب گردان، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی باران، تو صدای پای آبی، گل آفتاب گردان. نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. تو بتاب و گل بیفشان، تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، گل آفتاب گردان. دعا کنیم برای اومدنش که گفت این جمعه هم گذشت و آقا نیامدی، انجام سبز قصه دنیا نیامدی. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم که تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. آغاز این روز هفته رو آغاز میکنیم با برنامه سمت خدامون و خدمت های دکتر رفیع عزیزمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض بکنم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و تشکر از این که فرصتشون رو در این ساعت در اختیار این برنامه قرار دادن.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت بیننده های خوبمون. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه اونهایی که تکرار این برنامه رو دارن از طریق شبکه قرآن و معارف سیما میبینن. ما بحثمون با آقای دکتر رفیع در روزهای شنبه خطاب های قرآن کریم بود در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس های قرآن کریم، که در واقع توقعات و انتظارات خداوند متعال از ما بود. امروز ببینیم آقای دکتر رفیع چه آیه ای را آماده کردن برای ما شهر بدن و تفسیر بکنن. ما خدمتشون هستیم و سراپا گوشیم.
عرض میکنم که همونطور که بینندگان استحضار دارن، ما یا ایها الناس به معنای ای مردم بلد، که عموم خطابش مؤمن و غیر مؤمن رو شامل میشه، و یا ایها الذین آمنو که خطاب به مؤمنان است. اینها رو مورد بحث قرار میدادیم. البته استقصا و استقراء همه موارد زیاده، یعنی تو این برنامه ما فرصت نمی کنیم. طبعا بعضیاشو عبور کردیم و بعضیاشو عرض میکنیم. امروز سوره مبارکه یونس آیه 57 که در مورد خود قرآن هست و این آیه خطاب به همه مردم هم هست، یعنی اعم از مؤمن و کافر و مشرک و همه رو خدا مورد خطاب قرار داده.
بله،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، ای مردم، میدونید ما چی برای شما فرستادیم؟ این قرآن چهار ویژگی دارد که جالبه، این چهار ویژگی چهار مرحله هم هست، یعنی در مراحل مختلفی در واقع نقش ایفا میکنه. من این چهارتا رو عرض میکنم بعد توضیح میدم.
خیلی خوب.
ای مردم برای شما کتابی فرستادیم که موعظتون من رب بکن. اولین ویژگیش این است که موعظه است، نصیحته. بالاخره انسان به نصیحت نیاز داره دیگه.
بله.
حالا یه وقت یه نصیحت رو در قالب یه شعری میپذیره، در قالب یک مثلی میپذیره، یه بزرگی یه حرفی میزنه. خب از میان مواعظی که تو این عالم هست، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اصدق القول و ابلغ الموعظه کتاب الله، یعنی بلیغترین و رساترین موعظه چیه؟
کتاب قرآن. خداست و قرآن.
چون خدا واعظه، کتابش هم کتاب موعظه است دیگه، خودش داره نصیحت میکنه. پس این کتاب موعظه است. اصلا فرض کنیم که مثلا عرض بکنم یک کسی هم ایمان نیورد، کافر موند، ولی گوش بده ببین حرفای این چیه. این داره میگه همدیگر رو، این کتاب میگه همدیگر رو مسخره نکنید، این کتاب میگه به هم نخندید، پشت سر هم حرف نزنید، بچه هاتون رو نکشید،
نسبت به هم سوء زن نداشته باشید.
اینا که حرفای خوبی، واقعا موعظه است. جالبه یه قصه ای هست، حالا من اشاره میکنم. یه کسی آمده بود مکه از مردم مدینه، مردم مدینه خیلی درگیر بودن دیگه توی جنگای داخلی و اوس و خزرج و آمده بود مکه برای مردم مدینه و برای قبیله خودش کمکی از این مکی ها بگیره. رفت خانه یکی از آشناهاشون، بهش گفت ما امسال نمیتونیم به شما کمک کنیم. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه ما خودمون گرفتار یک شخصی شدیم، میگه من پیامبرم و ادعایی هم میکنه و خلاصه معذوریم از کمک کردن، ولی یه نصیحتی به تو میکنم. الان که بری مسجد الحرام مواظب باش حرفای این وقت گوش ندی، یا تو هم منحرف میشی. پنبه بذار تو گوشت که نشنوی. آدم هم بالاخره میدونه به احتمال خطر اهمیت میده دیگه، میگه پنبه گذاشتم تو گوشم. و اسعد ابن زراره است اسمش، میگه رفتم در مسجد الحرام و طواف و خب اون موقع اعمال انجام میدم، قبل از اسلام هم حیا اعمال حج بوده. همینطور که مشغول کارام بودم دیدم این آقام داره صحبت میکنه ولی من نمیشنوم که پنبه دو گوشم بود. گفتم پنبه رو درارم ببینم چی میگه. وقتی در آورد پیغمبر آیات سوره انعام رو میخوند، 151 و 152 انعام که ده فرمان معروفه، که اونجا میگه مردم مشرک نشید، به پدر و مادرتون نیکی کنید، بچه‌هاتون رو نکشید، معتدل باشید. میگه گفتم اینا که حرفای قشنگیه، حالا این مسلمون هم نیست. گفتم اینا که حرفای قشنگ، اصلا درد ما همیناست. ببینید آیه شریعتونی که من میخوام بیام اینه، مشرکین در درجه نخست از گوش کردن به قرآن مردم رو منع میکردن، چون میدونستن این شنیدار رو مردم اثر داره و لذا میگفتن وقتی پیغمبر قرآن میخونه سر و صدا کنید، نگذارید بشنوه، شنیدنش رو بر مردم ممنوع کرده بوده. حالا این آیه میفرماید که اولین ویژگی این قرآن اینه که موعظه است. آقا شما اصلا با نگاه وعظ قصه یوسف رو بخونید، قصه حضرت ایوب رو بخونید، آیات رو بخونید، این یک. دو، اینا مرحله مرحله است.
بله.
اگر شما به موعظش گوش دادی، مثل اینکه یه پزشکی الان روان پزشکیه، یه کسی مشکل داره میگه بیا بریم، میگه نمیام، میگم بابا جون بیا بریم فقط گوش بده. اصلا هیچ چی شما بهش عمل نکن، فقط گوش بده.
بله.
میاد و گوش میده، خودش میگه نه حرفاش خوب بود، نسخش هم بگو بنویسه. میگه اگر گوش دادی و نسخه رو گرفتی شفا اون لما فسدور، اون بیماری های درونی رو شما رو شفا میده. حسد، کبر، نفاق، کینه، غضب، حسادت، تمام اینا رو میشویه و از بین میبره. اینم اثر دومش. پس اول میشنوی، داریم مراحل استفاده از قرآن رو میگیم، بعد پالایش میشی، شفا میگیری. این مریض گوش کرد، نسخه رم گوش عمل کرد، مرحله سوم خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی تحت اصلا خوب میشه و هدن، مرحله سوم میگه هدایت میشه دیگه، تمام شد دیگه، موعظه شنیدی، شفام گرفتی، هدایت هم گرفتی. مرحله چهارم این مریض با این پزشک رفیق میشه، تو خیابون سلام علیک میکنه، پزشک گاهی میبینتش، دست سرش میکشه، گاهی زنگ میزنه احوالش رو میپرسه، گاهی خونش میاد. قرآن میگه مرحله چهارم و رحمه، خدا به شما رحمت میکنه. یعنی قرآن چهار ویژگی داره. اول موعظه است، اگه گوش دادی شفاست، اگه عمل کردی
هدایت میشی،
وقتی هدایت شدی میشی اسمت ثبت میشه دیگه،
رحمت خدا شاملت
میشه. رحمه و رحمت للمؤمنین. یه منتها این برای مؤمنینه. چرا؟ چون بعد اون شرایط قبلی رو داشته باشه.
دیگه اینجا به مرحله ما میرسیم دیگه. آره. ان شاء الله من
به این نکته نوشتم، اینجا نوشتم قرآن موعظه است، شفاست، هدایت و رحمت. چرا؟ چون فرستادش، اون کسی که فرستاده او رو،
بله،
فرستنده، واعظ، شافیه، هادی، رحیمه. ببینید اگر گفتن اینجا الان یک سخنرانی است، یک جامعه شناس داره صحبت بکنه، موضوع سخنرانیش چیه؟ جامعه شناسی. اگه گفتن اینجا یه سخنرانی است، یک زمین شناس داره صحبت می‌کنه، موضوع سخنرانی چیه؟
زمین شناسی.
بله. میگه این کتاب رو موعظه و شفا و هدایت و رحمته. چرا؟ چون کسی که قرآن رو فرستاده واعظه، شافیه،
هادی،
رحیمه. پس این کتاب این صلاحیت‌های چهارگانه درش هست. البته اینا رو اگه بخوایم باز کنیم خیلی حرف داره و مطالب زیادی داره. من یه روایت رو بخونم، بعد وقت نکاتی رو میگم که یه مقداری تو زندگیمون قرآن رو کاربردی کنیم. چون خیلی ها میگن آقای شما میگه قرآن، یعنی مثلا ما چه کار کنیم؟ ما سواد نداریم، با این قرآن چه کنیم؟
مثلا قرآن کجای زندگی ما؟
آره، قرآن کجای زندگی ما؟ سبک زندگیمون چطوری از قرآن بگیریم؟ من یه روایتی بخونم پاسخ یه شبهه، که اگر کسی گفت همه این حرفا که گفتید قبول، قرآن موعظه است، شفاست، ولی قرآن 14 قرن پیش نازل شده، برای اونا بوده، برای مخاطبین بوده، اون اعرابی که، اون افرادی که مخاطب قرآن بودن، دختر زنده به گور میکردن، حالا قرآن میفرماد به ای ذنب قتلت، دیگه این کارو نکردن. مثلا
برای مریضی اونا در واقع شاید شفا باشه.
شفا بوده، اما الان یه پزشک جدید میخوایم، ما یه حرفای جدید میخوایم، کتابای جدید میخوایم، این دیگه مال گذشته است. این روایت از امام صادق رسیده، از امام رضا هم شبیهش رسیده. فرمود لم یجعله لزمان دون زمان، قرآن برای یک زمانی نیست و برای زمان دیگه نباشه. ولا لناس دون الناس، قرآن برای یک گروهی نیست، بگیم برای اینا هست، برای اونا نیست. فهو فی کل زمان جدید، قرآن در هر زمانی جدید. و عند کل قوم غض، ببینید، الی یوم القیامه، هر قومی، هر گروهی از این قرآن یه بهره ای داره. دانشمند یه جور، عادی یه جور، عوام یه جور. عرض بکنم که اینو ببینید، مثل اینمونه که شما برید مثلا الان عبیرستان یا راهنمایی به معلم علوم بگید آه این H2O که میگید فرمول آب، این مال خیلی سال پیشی،
فرمول جدید بگید بگی.
بابا فرمول آب H2O، فرمول اسید سولفوریک H2SO4، این کارش نمیشه کرد. 2 ضرب در 2 = 4. اصول اخلاق، اصول هدایت، اصول رشد، اینا زمان بردار نیست. چطور همین افرادی که این حرفا میزنن راجع به دیوان حافظ اینو نمیگن؟ مثلا قابل مقایسه هم نیست. دیوان حافظ هم یکی از وجوه عظمتش اینه که حافظ از قرآن،
بله،
الهام گرفته. خب نمیگد که مثلا فرض کنید حافظ اگر این شعر رو دارد، این مال 700 سال پیش بوده،
یه قدیمی شده.
نه، هنوزم میخونه، هنوزم نو، هنوزم. قرآن برای زمان دور زمان نیست. بله، قرآن مراحل داره. من یه روایت رو بخونم، بعد اون نکاتی که میخوام بگم عرض بکنم. روایت داریم، این روایت از امام حسین هم به نظرم رسیده، ولی از رسول خدا هم رسیده. فرمودند که ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، قرآن 4 سطح داره. 4 سطح داره. ببینید الان تو این کتابای بچهای ابتدایی شعر حافظ هست،
بله،
تو راهنمایی هم هست، تو دبیرستان هم هست، تو دانشگاه هم هست.
اونطور سطحشون فرق میکنه.
سطح فرق میکنه. شما استاد ادبیات فارسی تو دانشگاه به میزان استاد ادبیات فارسی تو ابتدایی نیست تدریسش. کما این که علوم الان دانش آموزان کتاب ابتدایی رو من دیدم، بعضی از مطالب مثلا بحث راجع به انرژی، کتاب های علوم بچه ها هست، یا انرژی تعریفش چیه، کارگر. ولی این آیا تو کتاب رشته دکتری زیست شناسی علوم تجربه دانشگاه هم همین بحثو نوشتن؟ نه، خیلی سطح عالی تره،
متناسب با
متناسب با فهممونه. فرمودن قرآن 4 لایه داره، 400. العباره، یکی عباراتش، همینا قل هو الله احد، الله الصمد. الاشاره، یکی اشاراتش،
کنایه‌ها،
اللطائف، نکته های لطیفش، الحقایق، یه حقایقی که در کنه قرآن. بعد توضیح دادن، فرمودن فل عبارت للعوام، عبارات قرآن برای عمومه، عوام جمع معنی بی سواد نیست، عموم مردم. بله عموم مردم قرآن رو باز میکنه، مثلا
روخانی قرآن دیگه.
بله روخانی و فهم ابتدایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. مردم این قرآن شکی درش نیست. چرا؟ چون کسی که فرستاده خداست، نیازمند نبوده، نمیخواست دکان باز کنه، خودش درش تردید نیست، در کتابش هم تردید نیست. خب حالا ذالک اشاره دوره، با اشاره نزدیک فرقش چیه؟ کتاب منظور چیه؟ رأی فرقش با شک چیه؟ این تخصصی شد. این میره توی لایه های دیگه،
یه سطح بالاتر.
بر یه سطح بالاتر عبارات، ممکنه همین عبارات هم عموم مردم با هم فهم میکنن، یه بره. کسی اون فهم ابتدایی رو داشته باشه، یه کسی فهم بیشتر رو. ولی قرآن یه اشاراتی هم داره، ول اشارتو للخواص، خواص. بله علامه طباطبایی ممکن از این آیه قانون اجتماعی رو استخراج کنه، بنده نتونم، اون جای خودشه، ولی قرآن رو برای من نبستند که، نگفتن فقط اشاراتش، عباراتش هم هست. مرحله سوم فرمودن اللطائف، یه لطائفی هم تو قرآنه برای اولیاء. اون دیگه به هر حال یه نکات، شما اگر یه وقتی روایات ائمه معصومی رو ببینید، گاهی یه نکته‌ای برداشت کردن از آیه. یه وقتی خدمت امام صادق علیه السلام یه کسی نشسته بود، امام صادق علیه السلام قضا میل میکردن، وقتی تمام شد امام شکر کردن، فرمودند که حالا من مضمونشو نقل میکنم چون ننوشتم اینجا عینشو، فرمودند خدایا مثلا شکر تو رو به جا میاریم، از تو تشکر میکنیم به خاطر این نعمت و از پیغمبرت، از پیامبرت. اون شخص که آقا این که شرکه، نعمت مال خداست، چطور شما میگید هم خدا هم پیغمبر؟ آقا فرمودند مگه قرآن نخوندی؟ اقناهم الله و رسوله، خدا شما رو بی نیاز کرده و پیغمبر، بالاخره اطیع الله و اطیع الرسول، یه بخشی از کارا رو پیغمبر واسطه بوده. شما فکر کرد آقا گویا این آیه رو تا به حال نشنیده بودم. پس ببین این فرد قرآن خونده، ده بارم از کنار این آیه رد شده، ولی به این نکته و نقطه در واقع توجه نکرده. فراوان داشتیم در زمان ائمه، امام معصوم علیه السلام گاهی یه نکته‌ای رو از آیه برداشت می‌کرد، اصلاً اون طرف مقابل متوجه نبود. و لذا ما یه آیاتی داریم تو قرآن به نام آیات الاحکام، یعنی احکام توشه، ولی آیاتی داریم علی ظاهر احکام نیست، ولی امام گاهی از اون یه حکمی رو برداشت کرد. این میشه همون لطایفش برای
امام
خواست.
باشی و اولیا باشی که برای اولیا
میگن وقتی آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، خب همه خوشحالن دیگه، دین کامل شده، بالاخره ولایت آمده، امامت حضرت امیر آمده، روز غدیر نازل شد آیه به حسب نقل‌های متعدد. ابن عباس گریه میکرد، گفت ای چرا گریه میکنه؟ گفت شما متوجه نشدید، گفتن این آیه میرسونه امسال سال آخر عمر پیغمبره، چون میگه پیغمبر دیگه دین
کامل شد.
این همون اشاره است دیگه، این لطایفه، اینو دیگه هر کسی ممکنه یه لایه‌ای رو ممکنه ابن عباس درک کنه. ول حقائق للانبیا، من اینو گفتم برای اینکه بینندگان عزیز ما توجه کنن، بدونن قرآن، البته اون مراحل بعد رو برای بقیه هم نبستند، شما هم برو درس بخون مثل علامه طباطبایی، لایه بالاتری میفهمی.
نه حتی درس بخون، میتوانیم از استخراج های اونا استفاده بکنیم،
فرمایشات اونا استفاده کنیم، فرمایش معصوم رو استفاده کنیم. میخوام عرض کنم قرآن کریم سطوحی داره، اینطور نیست که کسی بگه این سطح های قرآن همش مال دیگران ما مربوطی
نیست.
نمیشه، نه، اگه موعظه است، اگه شفاست، اگه هدایته، اگه رحمته، برای همه هست. منتها یه وقتی یه کسی در حد خودش موعظه میگه، یکی در حد بالاتری. این نکاتی که من تا اینجا عرض کردم، ولی دلم میخواد یه چند تا مطلب راجع به قرآن بگم که یک مقدار قرآن تو زندگیمون ملموستر انشاءالله باشه. در واقع بینندگان عزیز اگر از ما سوال کنن، بفرمایید شما که ما چه کنیم با این قرآن، ارتباط داشته باشیم، انس داشته باشیم، راهشو
یا حتی اون نکاتی که در آیه بهش اشاره شده، چیکار کنیم که این قرآن واقعا اون مواعظش در ما اثر بکنه، نصیحت‌های خداوند متعال در ما اثر بکنه، شفا باشه برای ما
و هدایت باشه و رحمت باشه. بله. اینو من میگم در ادامه، ولی قبل از اون اینو میخوام عرض کنم. از حداقل ها میگم عزیزان بیننده ما، برادران، خواهران، جوان ها، هر کی صدای ما رو میشنوه، ببینید اقل اون چیزی که من اقل دارم میگم در مقابل قرآن ما وظیفه داریم، گوش کردنشه وقتی خونده میشه. اصلا سوادم نداریم، میخونن، لااقل به احترامش سکوت کنیم و گوش بدیم. این در واقع من روایت نوشتم، الا رسول خدا فرمود من اشتاق الالله فلیستم کلام الله. اقلشه دیگه، هر که به خدا مشتاقه حرف خدا رو گوش بده. شما الان به پدرت خیلی علاقه داری، تلفن که میزنی نمیخوای قطع کنی، چرا؟ چون داره حرف میزنی. شما به یک سخنران خیلی علاقه داری، یه برنامه رو خیلی دوست داری، تکرارش هم میشینی میبینی. من میخوام عرض کنم بینندگان عزیز ما، خواهران، برادران، جلساتی که میرن، چون خیلی دیدم و جلسات حرف میزنن، قرآن خونده میشه، میگه آه ما که متوجه نمیشیم. متوجه نشید، خود شنیدن قرآن تو زندگی انسان اثر داره. چقدر آدم ها با شنیدن قرآن عوض شدن، تغییر کردن. من قصه هایی رو قبلا گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. افرادی که اصلا انگلیسی زبان بوده، اصلا فارسی عربی نمی دانسته، افرادی که عرض میکنم که زبانهای به اصطلاح رایج دنیا رو نمی دونسته، زبان مخصوص منطقه خودش رو داشته، اما با شنیدن قرآن، با صوت یک قاری در واقع،
هی در واقع تو نورانیت کلام،
نورانیت
خدا در
کلام و جذابیتی که داره. اینطور نباشد که ما همه برنامه های تلویزیون رو گوش میدیم، موقعی که 5 دقیقه قبل از نماز قرآن میخونه میگیم خاموشش کن سرد بشه. خاموش کردنش موقع اون گوش دادن. خود عزیزان ما که جلسات قرآن میرن، الان خانوما ختم انعام دارن، یاسین دارن، سوره هایی که یه استاد داشت میگه بعضی سوره های قرآن شانس داره، مثل یاسین و انعام و اینا، میگه وقتی باز میکنه دو قرآن ها غالبا معلومه. بله. خیلی برام گفت بعضی قرآن ها سوره ها مثل صف و نمیدونم چه و اینا
خیلی محجور واقعا
محجوره، کمتر خوانده شد. این یک نکته اول. نکته دوم قرائت. این بد یک مسلمان قرآن خواندن و بلد نباشه. من الان با افراد بی سواد کاری ندارم، البته اگر آقای قرائتی اینجا بود میگفت برید سواد یاد بگیرید، قرآن هم یاد بگیرید. ولی دانشجو، دانش آموز، البته باید تشکر کرد از آموزش پرورش، خیلی روش های خوبی الان گذاشتن. یک سال قبل از ابتدایی آموزش قرآن میذارن، بچه میاد اول دوم قشنگ قرآن میخونه، واقعا جای تقدیر داره هر کسی این برنامه رو بخونه، ولی به شرط اینکه استمرار ببخشند. بعد یک دانشجو، یک دانش آموز، یک کارمند، یک کارمند با لیسانس، با فوق دیپلم، بانک، نمیدونم غیر بانک، جاهای دیگه، قرآن بلد نباشه بخونه. ببینید این حدیث هم من براتون میخونم، ینبغی للمؤمن ان لا یموت، سزاوار است مؤمن نمیره حتی یتعلم القرآن، مگر اینکه قرآن رو یاد بگیره. الان بعضیا میگن که آقا ما پیر شدیم، آخر عمرمونه دیگه، از ما گذشت. ادامه حدیث میگه او یکون فی تعلمه، یا قرآن رو یاد بگیره یا در حال یادگیری باشه. من یه توصیه بازم گفتم تو این برنامه، الان داره به نوروز نزدیک میشیم، طبیعتاً شاید این نمود پیدا کنه. این جلساتی که تو فامیل ها تشکیل میشه، تو خانواده ها، چقدر خوبه جلسات قرائت قرآن بشه. روزه هم باشه، زیارت وارده هم، زیارت امین الله میخونن، عاشورا میخونن، اونا هم باشه، ولی قبل از جلسات تو فامیل ها، وقتی دور هم جمع فامیل، وقتی دور هم جمع میشن، یه قرائت قرآنی در اصطلاح
داشته
خود باشن. اینها آموزش میده دیگه، غلط بچه ها رو میگیره، روشون باز میشه به قرآن خوندن. گفت کار نیکو کردن از پر کردن دیگه، زیاد خواندن خودش انسان رو راه بیاندازه. الحمدلله الان نرم افزارها و سی دی های اومده، قرائت های خیلی خوب، اینا رو بذارن گوش بدن، هی چند بار که مرور کنن ملکه میشه براشون. و همینجا باز تاکید میکنم که صدا و سیما هم اینجا میتونه خیلی نقش داشته باشه. چطور الان بچه کوچیکا تو خونه من دیدم و میگن که میخوایم شعر حفظ کنیم، چرا؟ چون یه 5 تا 10 تا برنامه مشاعره دیدن، این راه افتاده. میگه این چقدر خوبه شعر که میخونه اینم، حالا
اینا انگیزه شده برای اینا،
انگیزه شده، همین انگیزه رو تو قرآن هم میتونن ایجاد کنن، نه حالا به اون سبک، اما این که یکی آیه رو شما بخونی بقیهش اون بخونه، این راه میندازه دیگه. اینو تشویق به حفظ قرآنه که خیلی مقام معظم رهبری هم تاکید دارن روی اینکه آمار حافظان قرآن ما باید میلیونی بشه، بالا بره، و این یه نکته دقیق و مهمی هم هست. البته اذیت نکنیم بچه‌ها رو، مقایسه نکنیم، اجبار نکنیم،
خیلی فشار بیاریم،
فشار نیاریم. اونی که خودشون علاقه دارن و استعداد دارن 20 شب 30 شب این سوره یاسین رو بخونه، یواش یواش حفظ میشه. سوره های کوچیک آخر قرآن رو یه وقت در حالات شهید رجایی شنیدم، خیلی قبل شنیدم، ایشون فهمیدن ما یکی راهی که برای حفظ سوره های آخر قرآن به کار می‌بردیم این بود که تو نماز اینا رو می‌خوندیم. مثلا به جای اینکه همیشه قل هو الله بخونیم، انا انزلنا بخونیم، یه بارم تو نماز اذا زلزلت الارض، الهاکم التکاثر، مثلا ویل للمطففین، سوره های اینا، سوره فجر، سوره مثلا بینه،
سوره که تو جزء سیه معمولا کوتاه است،
از کمتر از یک صفحه است خیلیاش. این خودش یه عاملی میشه. اگر یک کسی مقید باشه شب جمعه، صبح جمعه، ظهر جمعه، اگه نماز جمعه رفت که هیچ، اگه نماز جمعه نرفت سوره جمعه بخونه، مستحب دیگه، سوره جمعه یا سب به الله محافظ، خود به خود این سوره رو حفظ میشه، کاری نداره. و من یه وقتی یه آقای رو دیدم، این آقا الان از به اصطلاح علمای ماست، ایشون میفرمودن که من رو آوردم به حفظ قرآن، یادم نیست، گفتن 13 جز تا 15 جزم میگفت تو جوانی حفظ کردم. بعد گفتن به چه دلیل شما حفظ کردی؟ گفت من رد میشدم از یک جایی مسجدی، یه آقای منبر بود داشت میگفت روز قیامت میگن قرآن بخون برو بالا. وقتی وارد بهشت میشی، بهشت طبقات داره دیگه، شما الان یه آپارتمان طبقه اولیاش 80 متر، دومیاش 100 متر، سومیاش 120 متر مثلا،
بله،
چجوری میتونی بری بالا؟ پول بیشتری بدی. قرآن راه و آسانسور و عامل ارتقاء تو بهشته. روایت داریم تو بهشت هر کی هر چقدر قرآن بیشتر حفظ بشه بیشتر میره بالا. میگن اقرا بخون برو بالا. وقت ایشون میفهمد من از این روایت خوشم اومد، رفتم 13 جز قرآن حفظ کردم. آره، این خودش انگیزه میشه برای افراد. پس یک، میخونن گوش بدیم. دو، خودمون خوندن قرآن رو یاد بگیریم. سه، رو بیاریم به حفظ قرآن. همش هم نمیتونیم، سوره های کوچیک لااقل، اما یه مقدار رو سخت‌ترش کنیم. نکته چهارم، این قرآن رو بفهمیم. یعنی چی بفهمیم؟ ببینید بینندگان عزیز، یه آیه تو قرآن داریم، من این آیه رو میخونم، روایتش هم میخونم، فکر میکنم با این آیه و روایت مطلب رو من تونسته باشم برسونم. گاهی اوقات تو قرآن یه چیزی رو که میخواد بگه مهمه، کلمه حق بهش اضافه میکنه. مثلا میفرماید که حق تقاته، حق تقوا رو به جا بیارید، حق جهاده، حق جهاد رو به جا بیارید. مفسرین میگن این کلمه حق وقتی به چیزی اضافه میشه یعنی نهایت تلاشتون رو بکنید، یعنی کمش نذارید،
تا جایی که میتونید،
تا جایی که درست ادا کنید. تو فارسی هم میگیم، ما الان جناب عالی مثلا میخوای یه برنامه اجرا کنیم، میگم آقای شریعتی حق اجرا رعایت کن، یعنی کمش
نذار.
الان یک کسی اومده سخنرانی میکنیم، آقا جون کمش نذار یا حق سخنرانی رو ادا کن. وقتی هم خوب میگه، میگیم حقش رو ادا کردی.
بله،
نمیگیم؟
بله، بله.
حالا همین توی زبان قرآن هم هست، حق جهاده، حق تلاوته، درسته؟ حق تقاته، تقوا.
بله.
اینجا عرض میکنم که قرآن کریم یه آیه داره، میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. اونایی که بهشون کتابو دادیم اونا میخونن حق تلاوت، یعنی اون خلاصه حقشو ادا میکنن.
این آیه قرآنه.
این آیه قرآنه. خب حق تلاوت یعنی چی؟ الان یه کسی پای گیرنده از ما سوال کنه، بپرسه، بخواد بدونه، میگه شما میگید جهاد حقش، تقوا حقش، نماز حقش، قرآن هم حقش رو ادا کنید، چجوری ادا کنید؟ من خواهش میکنم این روایت زیبا رو گوش بدید، همشو نمیگم، مفصله. امام صادق فرمودن حق تلاوت ایناست، میشمارم، یک، دو، سه. یک، یرتلون آیاته. اولین حق تلاوت اینه که آیاتو با ترتیل شمرده شمرده قشنگ، بابا حق قرائت رو ادا کنید.
همون که گفتید باید بریم یاد بگیریم.
آره، دیدی بعضی های شعری میخونه بهش میگه آقا خدا رحمت کنه حافظه، ولی تو شعرشو خراب کردی اینقدر بدخون. اما بعضی وقتی شعر رو میخونه انگار الان ایستادی کنار خود حافظ داری شعر رو گوش میدی. یرتلون آیات قرآن رو با ترتیل. شما ببینید بعضی از این آقایون مثل همین آقای پرهیزکار خدا حفظشون کنه خوندن ترتیل آدم وقتی گوش میده نمیخواد خاموش کنه، عشق تو چشماش حلقه میزن. اینا میگن قرائت همین قرآنی که خود شما پخش میکنید.
بله
دوست عزیزم از جای طباطبایی خوندن. ببین بله. اصلا خود این نوع قرائت گویا کسی خیلی بد قرآن میخوند. شعری دارد دیالو به نظرم مال سعدی اگه اشتباه نکنه، گفت تو که قرآن به این نمت خانی ببری رونق از مسلمانی. این قرآن خوندن تو، گفت یه بنده خدای یهودی بود اومد یه مؤذنی بود توی محله، یه پولی بهش داد گفتش که این اذانی که تو میگی ادامه بده خیلی خوبه. گفت چرا؟ گفت این دختر من مسلمان شده با این اذان تو از اسلام
برگرده.
واقعا بعضی وقت اینقدر اصلا حدیث هم داریم من نوشتم زینو القرآن به اصواتکم، قرآن رو با صدای زیباتون.
چقدر رو همین جذب میکنه،
خیلی جذب میکنه،
چقدر انگیزه،
خیلی
میشه.
انگیزه ایجاد میکنه.
بله.
حالا من نمیخوام بگم صوت زیبا، یکی یا ما صدا نداریم که، نه قشنگ بخوانید، یعنی به گونه‌ای بخوانید که مخاطب شما نخواد بلند شه، بخواد گوش بده توجه. این میشه یک حق تلاوت. ولی خب بریم جلو،
ترتیب
این بس. نیست
خب
یتفهمون معانی، معناش هم بفهمید، کار سخت نیست. الان به برکت انقلاب اسلامی بعد از انقلاب ده ها ترجمه بر قرآن کریم خورده، ترجمه هایی که با تفسیر اجمالی همراهه، یعنی روانه. به عبارت دیگر مترجم تو پرانتز یه چیزی قاطی این ترجمه کرده، اضافه آورده که شما معنا رو متوجه بشی.
مثلا ترجمه های مکارم که
مثلا ترجمه های بله. مکارم مثلا از سماعون شقت، آسمان می شکافت، این ترجمه شه، ولی تو پرانتز نوشته و فرو می ریزد که شما متوجه بشی. دقت میکنید این ترجمه حضرت آیت الله مکارم تو این زمینه خوب هست. ترجمه های دیگه هم تو قرآن خورده، ترجمه های خوب، سلیس، روان، بعضیش کارهای گروهیه، بعضیش کار فردیه. این به اصطلاح راه دوم فهم معانی، نه تفاسیر ساده. الان تفاسیری در قرآن نوشته شده خلاصه است، مثل تلخیص نمونه. نمونه تلخیصش 5 جلده، در حد ترجمه با تفسیر اجمالی است. یا اگه کسی مفصلتر خواست خود تفسیر نمونه، تفسیر نور، اینها در حد این که انسان با ترجمه قرآن و فهم معانی قرآن آشنا بشه. خب حالا خوندیم و معناش هم فهمیدیم، تمام شد بریم؟ نه، یعملون به احکامه. این قرآن یه احکامی توشه، به احکامش عمل کنی. اگر گفته است که مثلا در این قرآن شما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بگیری. اگر گفته است که اقم الصلاة مثلا در فلان زمان نماز بخونی،
غیبت
نکنی. اگه گفته است که حافظوا علی الصلوات، نماز رو حفظ کنی، حفظ کنی. اگه گفته است فی صلاتهم خاشعون، خشوع داشته باشی. اینم 3 تا.
خب
میرسیم بگیم.
بله بفرمایید.
چهارم یرجون وعده. این قرآن رو باز میکنه یه وعده هایی توشه، جنات تجری من تحت الانهار، به باغ زیراش آب، یعنی آبهای جاری. عرض میکنم که مثلا فرض کنید قصر، نمیدونم نخل، درخت، چیزی که تو قرآن شمرده دیگه، سوره واقعه زیاد داره، سوره الرحمن هم داره، هم میفرماید فبه ای آلاء ربکما تکذبون. اینا رو که میخونی بگو خدای در ما بده، یرجون وعده، از خدا بخواه خدایا اگر اینجا گفته قصر به ما بده، اگه گفته نهر به ما بده، اگه گفته یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، به ما هم بده، راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی. اینم به اصطلاح مرحله بعدی. پس چی شد؟ قرائت، فهم معنا، عمل به احکام، امید به وعده ها، و یخشون عذابه. تا میرسی به آیات عذاب، الناس و النار و قود و الناس و الحجار، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، فورا بگو اعوذ بالله من هذا. خدا فارسی بگو، خدای پناه ببرم به تو. میگن امام صادق تا غذا داغ بود میگفت نستجیر بالله من النار، خدای پناه ببرم به تو از آتش. تا یه اتفاقی، تا یه آتشی میدیدن، تا یه چیزی که زمینه قیامته، شما هم تا با آیات عذاب میرسی فوراً پناه ببر به خدا، بگو خدای این انشالله شامل ما نشه. اینم باز اینجا بگم، حالا فرصت نیست، ولی داستانهای زیاد تو قرآن داری، بر تاریخ داریم، از کسایی که با شنیدن یه آیه عذاب گاهی متحول شدن، گاهی تکان خوردن. حالا قبلا روزه و اینا نبود دیگه، بعد از جریان کربلا روزه معمول شد، مرسوم شد. البته میخواندن، خود پیغمبر مصائب امام حسین رو یادآوری میکرد، خودش گریه میکرد، ولی خب تو مجالس وعظ و اینا معمول نبود قبل از قضیه کربلا. نوشتن اصحاب دور هم که جمع میشدن گریهشون به همین بود، آیات عذاب رو میخواندن و عشق میخواندن، گریه میکردن. اینم مورد بعدی. خب مورد بعدی، مورد به اصطلاح پس از این، یتمثلون قصصه، وقتی قصه هاشو میخونن سرمشق میگیرن. بابا این قصه یوسف که نمیخواد برای شما قرآن علی عز بالله فیلم بازی کنه که،
یا تاریخ
بگه سریالشو ساختن اب نداره. بله. ببین، ولی وقتی میبینی اینطور از زریخا گریخت، تو اینطور تو خیابون به دنبال نامحرم ندو. وقتی میبینی که داره میگه خدا کمکم کن، زندان میرم اما گول زنان نامحرم رو نمیخورم، تو زندان نرو ولی گول نخور. زندان نفس، نفس تو زندان کن. وقتی میبینی داره میگه با اون همه سختی یک جا گله نکرد، نگفت خدا چرا زندان، خدا چرا دوری از پدر و مادر، خدا چرا من، این اتفاقات، تو هم توکل تو به خدا قوی کن. وقتی میبینی با این همه مشکلات از برادراش گذشت، تو چرا کینه داری از برادر، از برادر زنت، از پدر زنت، از نمیدونم دامادت، چرا با هم کینه؟ برای چی؟ مگه چقدر انسان عمر میکنه دیگه؟ حالا به ایام نوروزم نزدیک میشیم، انشالله کینه ها بره کنار، صله رحم، رفت آمد، گفتگو، اینا میشه سرمشق. پس ببینید این داریم چی میگیم امروز، چجور میشه این قرآن تو زندگی ما کارآمد بشه، کاربردی بشه
و حقشو ادا
کنیم، خوندنشو، معانیشو، عمل به احکامش، وعده هاشو بگیم خدا به ما نصیب کن.
بله.
بشارتاشو، ترساشو و وعیداشو بگیم خدا از ما دور کن. قصه هاشم سرمش بگیریم. و یعتبرون امثاله، تو قرآن یه سری مثله، دو جلد کتاب داره آیت الله مکارم به نام مثالهای زیبای قرآن.
قرآن
خوبه یه وقت بینندگان بگیرن بخونن. عرض بکنم که یه جلدم آیت الله سبحانی داره، اونم به نام همین عنوانه، مثالهای قرآن. قرآن. البته دیگران هم نوشتن ها.
بله.
مثالهای قرآن عربی هم زیاد نوشته شده، حالا من از این دو کتاب نام بردم چون در دسترس، والله هیچ کدوم از این دو بزرگه ها رو بنده نگفتن کتاب ما رو نام ببر، چون در دسترس خودم خوندم، کتاب خوبیه،
روانم هست،
روانه.
بله.
مثلهاش هم عبرت بگیریم. وقتی خداوند مثل میزنه، ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت فرع، خب اینا رو بخونیم یه درسی بگیریم. آقا آدم اگر پاکیزه بود، ریشش پاک بود، شاخش هم پاکه، میوه‌ش هم پاکه. من اگه نیتم پاک بود، سخنم هم پاکه. اگه لقمه‌م حلال بود، نگاهم هم پاکه. ولی مثل و کلمت خبیثه کشجرت خبیثه نشتست من، اگر ناپاک خوردم، ناپاک شنیدم، ریشم خراب بود، نیتم خراب بود، نگاهم هم خراب بود، سخنم هم. اینا میشه عبرت گرفتن از مثلها. تمام کنیم بس رو؟
نه، اگر باز ادامه داره ما برگردیم. میخواید تلاوت قرآن رو داشته باشیم؟ بعد انشاءالله برگردیم و خدمتون باشیم با ادامه بحث، که بعد از تلاوت انشاءالله وقت موسط تری داشته باشیم. خیلی ممنون دکتر رفیق، خیلی استفاده کردیم. یک روایت رو هم قبلا من عرض کردم خدمتون، از امام سجاد علیه السلام که فرمودن اگر تمام مردم و عالمیان از غرب تا شرق از بین برند و من تنها باشم، اگر قرآن با من باشه هرگز احساس تنهایی و وحشت نمی کنم. انشاءالله این کلام الهی و کتاب الهی همواره قرین لحظاتمون باشد انشاءالله. صفحه 254 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 35 تا 42 قرآن کریم، آیات تا 42 سوره مبارکه رعد. بله، صفحه 254 مصحف شریف، و انشالله آیه آیه این آیات قرآن کریم پله‌ای باشه برای بالا رفتن ما و درجه ای باشه از درجات بهشت برای همه ما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. و دعا میکنیم که خدایا گرد غربت رو از ساحت کلام خودت بردار و دلهای ما رو به نور قرآن جلا ببخش. یک نکته از نکات نورانی این صفحه بشنویم و انشاءالله جمع‌بندی مباحث و نکاتی که باقی مونده رو آقای دکتر رفیعی برای ما خواهند گفت در این دقایق پایانی خدمتتون هستیم.
بلهشون بحثمون بحث قرآن بود، من یه آیه‌ای که در این صفحه مربوط به بحث هست رو مطرح می‌کنم. عکس العمل افراد در مقابل قرآن متفاوت بود، امروز هم همینطوره. خب ما قرآن سوزی هم داشتیم، بعضی جسارت کردند که تحمل دیدن قرآن رو هم نداشتن. خود قرآن هم میفرماید و نزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمه للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسار. این قرآن مثل باران، باران به جای متعفن بخوره تعفن بلند میشه، این خسارت برای کفار ایجاد میکنه. این آیه که الان میخوایم بحث، یعنی تو این صفحه آمده، میفرماید والذین آتیناهم الکتاب یفرحون ما انزل الیه. بعضی از اینهایی که قرآن برشون، کتاب آسمانی برشون نازل شده و خلاصه آدمای خوبی هستن، متعبدی هستن،
وقتی قرآن بر تو نازل میشه خوشحال میشن، یفرحون. پس ببینید خود شنیدن قرآن، با قرآن انس داشتن برای بعضی ایجاد در واقع شادی میکنه، برخلاف اونهایی که قرآن میفهمد اشمعزت، یعنی اشمعزاز و تنفر پیدا میکردن، گوش نمیکردن، میگفتن سر و صدا ایجاد کنید و قرآن رو نگذارید به گوش دیگران برسه.
بسیار خوب. در مورد ادا کردن حق قرآن کریم داشتیم صحبت میکردیم با دکتر رفیع، نکاتی روشون اشاره کردن، دو نکته باقی مونده بود فکر
بله الذین آتیناهم الکتاب یتلون او حق تلاوت، این آیه قرآن.
بله.
قرآن میگه که بالاخره حق تلاوت این کتاب باید ادا بشه. کسایی که این رو حق رو ادا میکنند داره ستایش میکنه. گفتیم امام صادق علیه السلام فرمودن برای رعایت حق تلاوت این مراحل باید طی بشه: قرائت، فهم معانی، عمل به احکامش، وعده که داده میشه آدم بگه انشالله نصیب ما هم میشه، رجا و امید به وعده ها، ترس از عذاب، از قصه ها سرمشق گرفتن، از مسئله ها عبرت گرفتن. دو تا دیگر هم عرض بکنم: یعتون اوامرهو و یجتنبون نواهی. قرآن یه اوامری داره یه نواهی داره دیگه، حتی همیشه امر و نهی نیست، اون جایی که امره امراشو انجام بدن، نهیاشم کنار بگذارن. این در واقع میشه حق تلاوت. ولی خب ما اگر اومدیم یه محصل خوب رو اینطور تعریف کردیم، گفتیم یه محصل خوب کسیه که منظم کلاس بیاد، تو ورزش و مسائل پرورشی شرکت کنه، درسشو خوب بخونه، بالاترین نمره رو بیاره، درس رو بفهمه، درس رو بنویسه، کتاباش تمیز باشه، لباسش، همه رو گفتیم. خب این یک محصل مطلوب 100%. اما معناش این نیست اگر کسی حالا این 100 نتونست برسه به 80ش نرسه، به 70ش نرسه. حالا یه دانش آموزی از درس خوب میخونه ولی ممکنه مثلا تو ورزش نتونه شرکت کنه، امتیاز بیاره. خب نداره، این باز یه مرحله‌ای از در واقع خوبی رو داره. اینو گفتم برای اینکه کسی نگد که خب آقا ما که همه اوامرشو نمیتونیم عمل کنیم، نواهی رو هم نمیتونیم کنار بذاریم، قصه هم که نمیتونیم عبرت بگیریم، پس ما یک طرف قرآن نه بابا، میتونید بخونید که میتونید که در واقع معانیش رو بفهمید. این نکته اول. یه نکته دیگه هم بگم و دیگه ظاهرا فرصت نیست. خب همه ی قرآن رو باید خوند، ولی رو خوندن یک سری سوره ها و آیه ها تاکید شده. من نمیگم همه ثوابایی که برای قرائت سوره های قرآن، اینا حتما روایتش درسته، ممکنه روایت ضعیف هم درش باشه، ولی دو سه محور رو میگم برای بینندگان، چون گاهی از ما سوال میکنن. ما یک سوره داریم در قرآن به نام قلب قرآن و اون سوره یاسین هست. مثلا خوندن این سوره خیلی سفارش شده، مخصوصا برای اموات و برای احیا هم اینطور فرق نمیکنه، معانیش برای همه است. این یکی سوره حشر، اینم خیلی سفارش شده. سوره حشر مخصوصا با تعمق و تأمل در سوره حشر، حضرت امام هم دون نامه‌ای که با استاد احمد آقا نوشتن و چاپ شده، یک کتابی از امام چاپ شده به نام نامه‌های عرفانی.
بله،
خیلی جالبه.
بله، بله.
اونجا میگن پسرم بر تو باد به خواندن سوره حشر هر شب،
و آیات پایانیش رو هم تاکید کردن،
مخصوصا رو 5 آیه. بله. آخرش تاکید کردن.
بله.
و یه از مورد هم داریم که عظیم‌ترین آیه در قرآن آیه الکرسی است. اتفاقا حضرت پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمودن به ازای هر کلمه از این آیه الکرسی خدا 50 برکت تو زندگی آدم قرار میده. حالا اگر 50 کلمه باشه میشه 2500 تا مثلا برکت. اینا رو عرض کردم برای این که بدانید آیات قرآن گاهی دسته‌بندی‌هایی هم شده. مثلا امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن، آیه که خیلی آدم امید پیدا میکنه، اون آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بعضیا گفتن اینه، حالا نقل دیگه هم داره.
بله.
یا مثلا داره ترسناک ترین آیه تو قرآن، اون که خیلی آدم باید بترسه، چیه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا
یره
و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ما تو نوشته ها و گفته های بقیه هم داریم، ما مثلا تو کتاب های شعر، کتاب های داستان میگیم، یا فیلم ها مثلا، نمیخوام مقایسه کنم، ما میگیم این قسمتش کلیدی بود، این قسمتش ترسناک بود، این قسمتش خیلی مثلا هنری بود. قرآن هم آیاتی دارد که به عنوان ترسناک ترین از جمله همین آیه، امیدوار کننده ترین از جمله همون آیه 53 سوره زمر مال گناهکاراست، قل یا عبادی الذین. و ام القرآن، مادر قرآن، سوره مبارکه حمد. آدم مثلا مخصوصا دیدن مریض که میره هفت مرتبه سوره حمد، یه طورت عادی هم انسان بخونه، این آیات آثار تو زندگی انسان داره.
آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی خدا رو شکر میکنیم که کل برنامه امروز ما در آغازین روز هفته مزین شد و منور شد به نام قرآن کریم. و انشالله اگر خاطرتون باشه آقای عالی، خداوند انشالله حفظشون بکنه، توی یکی از این برنامه ها اشاره داشتن که قرآن یکی از شافعان عرصه روز قیامت، انشالله قرآن کریم شفاعت همه ما رو بکنه. آقای دکتر دعا بکنن و ما آمین بگیم انشالله.
قرآن گاهی شاکی هم هست، باید مواظب باشیم شاکیمون انشالله نباشه. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، خدایا قلب هامون نور قرآن نورانی کن و جامعهمون رو، خانواده هامون رو، خودمون رو، کشورمون رو انشالله قرآنی قرار بده.
انشالله فردا انشالله با حضور آقای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز ما آیات 21 تا 25 سوره مبارکه احزاب خواهد بود که آقای طباطبایی عزیزمون برای ما تلاوت خواهند کرد. در پناه قرآن کریم باشید تا سلامی دوباره. متشکرم آقای دکتر،
سلامت
باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العلي العظيم.